بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
تمام دارید آقا خودش خیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه در جلسه قبل ما گفتیم اگر مراد از اون عالم اکرم کل عالم نمیدونیم چیه، طبیعت مطلقه است یا طبیعت مقیده، وقت با مقدمات حکمت میگفتیم طبیعت مطلقه، یا در اون قصد میگفتیم نمیدانیم آیا طبیعت مطلقه است همه قصوا یا یک فرد خاصیه، با مقدمات حکمت میگفتیم جمیع الافراد، همه افراد. ولی دیروز با اللهم اومدیم گفتیم نه، اصلا احتیاج نداره. ما اگر اون حرف صاحب فصول رو بپذیریم که عالم در اکرم کل عالم یا اون قصب در لاغه لا تقصب، مثل رجل میمونه. چطور رجل اسم جنسه؟ یعنی هر کسی که این جنس و این طبیعت منطبقه برو بشه اون مشمول رجل میشه. بنابراین اکرم کل رجله یعنی تمام افراد کسانی که این عنوان رجولیت برشون منطبقه تمام اونا واجب الاکرام هست. خب اینجا چطور این رجل اسم جنسه؟ ما از خود همین این جمیع الافراد میفهمیم. اگر اکرم کل عالم، اون عالم هم گفتیم مثل رجله، عالم اسم جنسه، هر کس که این عنوان بر اون منطبق بشه. خب اکرم کل عالم معناش چی میشه؟ یعنی تمام افراد علما، اهم از عادل و فاسق، دیگه احتیاج به مقدمات حکمت نداریم. یا اگر اون قصر گفتیم قصر مثل اون رجل میمونه، اسم جنسه، یعنی هر چیزی که عنوان قصر بر اون منطبق بشه مشمول لا تقصبه. خلاصه در جلسه قبل ما اون به حساب عموم افراد رو، عموم افراد عالم و عموم افراد قصر رو با مقدمات حکمت میفهمیدیم. اما دیرو گفتیم اللهم الا ان قال، بگیم اینا اسم جنسه، احتیاج به مقدمات حکمت نداره. خود اکرم کل رجل یعنی چی؟ یعنی هر یک از افراد دنیا، مردهای دنیا واجب الاکرامن. اگه گفتیم عالم هم همینجوره اسم جنسه، قصب هم همینجوره، خب اکرم کل عالم یعنی چی؟ یعنی هر کس تو دنیا این عنوان عالم برش منطبقه واجب الاکرامه، میخواد عادل باشه میخواد فاسق، دیگه احتیاج به مقدمات مقدمات حکمت نداریم. از خود این وضع عموم افراد رو فهمیدیم. یا قصب هم همینجور، اگر گفتیم قصب مثل رجله یعنی اسم جنسه، هر چیزی که این عنوان قصب بر او منطبق شد، حالا میخواد قصب کتاب باشه، میخواد قصب لباس باشه، قصب خانه باشه، لا تقصب همه رو میگیره. الا اللهم الا انگقال، اگر پذیرفتیم که رجل در اکرم کل عالم یعنی عالم در بله اکرم کل عالم، یا قصب در لا تقصب اگر قبول کردیم که مثل رجله، قضیه حق با اون آقای مجیبه. یعنی این آقای مجیبی که ما ردش کردیم دیرو، با اللهم حرفشو پذیرفتیم، الا اینکه آخر سرشون گفت فتدبر. نه، این اللهم الا ان یقال ما قبول نداریم. آخر سر که ایشون فتدبر گفتن، معناش اینه که از این توضیحشون دست برداشتن. ولی یه تعریضی هم در ذهن گفتن. این آقای مجیب اون روزی که میخواست صحبت بکنه یه جواب نقضی داد و او اینه که هر چیزی عام باشه، اگر چیزی معناش و موضوع لهش عام باشه، شما اراده کنی یک فرد خاص رو، این میشه مجاز. ایشون میگه نه، اینجوری نیست. ما میتوانیم به تعدد دال و مدلول از یک عامی اراده فرد خاص بکنیم. رجل درست معناش همه افراد مردهای دنیاست، اما از همین رجلی که عامه، اگر یه قرینه معینه آوردیم میتونیم اراده خاص بکنیم. ولو رجل همه مردای دنیاست، ولی من با یه قرینه اراده میکنم یه مرد خاصی رو، اکرم رجلن عالمن. خب این مجاز نمیشه. ایشون تو حرفاش اون روز گفته بود اگر یه چیزی موضوع لهش عام شد اراده خاص ازش بکنی مجاز میشه. میگیم نه، اگر قرینه معینه، بعد اگه قرینه صارفه بیاریم میشه مجاز.
ولی اگر قرینه معینه بیاریم مجاز نمیشه. سه تا داله، سه تا مدلول، کل یک داله ماست، مدلولش چیه؟ معناش چیه؟ همون استیعاب. رجل هم یه داله ماست، مدلولش چیه؟ معناش چیه؟ اون طبیعت مهمله. اون عالم هم یک داله، مدلولش یک رجل خاصیه. بنابراین با فتدبر توجیه و باطل کردیم و به نتیجه اون تعریف، اون حرفی که اون روز زد، اونم باطلش کردیم و خلاصه ما حرف مستشکل خلاصه پذیرفتیم. خلاصه نتیجه همه حرفان شد. اون آقایی که اشکال کرده بود به کلباسی، ما اونو تأیید میکنیم. اون کسی که اومده بخواد دفاع از آقای کلباسی بکنه، خلاصه قبولش نکردیم. خب این وجه اول. وجه دوم دیگه راحته. وجه سوم هم تقریبا راحته. فقط یه خود خوبیش هم اینه، اون وجه سوم که بعدن میخونیم یه قدری مسائل فقهی هم داره. عیب کفایه، آقا دو سه تا عیب در کفایه. یکی این که مثال اصلا نمیزنه، چی تئوریوار مطالبو میگه و رد میشه، ولی رسائل ببینین هر چی که بحث میکنه کاربردیش میکنه. شیخ انصاری هر بحثی که شروع میکنه کاربردیش میکنه. یعنی یکی دو تا مسئله شرعی میگه، یکی دو تا مسئله عرفی میگه که آدم اون قاعده خیلی موثره برای اینکه مجتهد انسان بتونه درست بکنه. مال ایشو خشکه، تئوریوار همینجوری میگن قواعد اصولیه رو، یه قدری هم خشکه. اگه انسان از خارج چیزی قاطیش نکنه کفایه خیلی مزه‌ای نمیده. ولی برخلاف رسائل که مطالبی که میگه، قوانین اصولی رو که میگه کاربردیش میکنه. گاهی 5-6 تا مسئله شرعی ایشون در ضمن قاعده میگه، گاهی یکی دو سه تا مسائل عرفی میگه. قرار رویه رسائل که آدم خوب میفهمه برای اون جهته. ولی ایشون یه عیبش اینه، هم عبارت ها نامعنوس، هم مثال اینها نمیاره، همین هم کلی مطالب میگن رد میشن. حالا این سومی که انشالله فردا پس فردا میخونیم یه چند تا مسئله فقهی هم درش هست. حالا فعلا این دومی رو بخونیم تا برسیم به سومی. دومی این قاعده است. دلیل چی؟ ترجیح جانب نهی بر جانب امر. یه دلیلش اینه، گفتن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. من دیروز آدرس دادم از رسائل صفحه 138، ولی بیرون که رفتم یادم افتاد اشتباه کردم، صفحه 238 قرار از اون رسائل های محشا که حاشیه‌اش رحمت الله و دنبالشه، اون ها اگر از اون رسائل ها نگاه بکنی، صفحه 238 همون وسط های صفحه، شیخ انصاری میگه قالف نهایه. خب نهایه مال علامه است، اسم علامه رو نمیاره، ولی از نهایه نقل میکنه که نهایه که مال علامه است، فرموده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. حالا چرا به مناسبت اونجا شیخ اینو نقل میکنه؟ اونجا صحبت از اینه که نمیدونیم در زمان غیبت نماز جمعه واجبه یا حرامه. البته نه اسم نماز جمعه، دوران هم بین محظورین. شما قائل به حرمت هم داشتیم، مرحوم آقای حکیم، آقای بروجیدین احتیاط میکردن، اینا اشکال میکردن در نماز جمعه، میگفتن از شؤونات معصومه، ولی نه اکثر علما میگن واجبه. خب حالا این نماز جمعه نمیدونیم حق با آقای حکیمه که میگه حرامه، یا حق با دیگرانه که میگن واجبه. دوران هم میشه بین وجوب و حرمت. حالا چی کار کنیم؟ بگیم واجبه یا حرامه؟ مرحوم علامه چند تا دلیل اونجا شیخ میاره، یکیش اینه. علامه میفرماد بعد جانب حرمت رو بگیری. چرا؟ برای این که حالا برفرد واجب باشه شما بخونی یه مصلحت گیرت میاد، اما اگه حرام باشه گرفتار مفسده میشی. شما قید اون مصلحت رو بزن، حالا نهایتش اگه نخوندی مصلحتی از دستت میره، اما اگر بخوانی و حرام باشه خب گرفتار مفسده میشی. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. این حرف و شیخ انصاری از علامه اونجا نقل میکنه، به مناسبت این حرف اینجا میاد، چون اینجا هم دوران بین وجوب و حرمت دیگه. نمیدونم شارع نماز در دار قصبی رو حکم به وجوبش کرده یا حکم به حرمتش، چون امتناعی هستیم دیگه، هر دوش که نمیشه هم واجب باشه هم حرامشه، یکیش میشه. حالا یکی کدوم؟ مرحوم علامه میگه جانب نهی و بگیر. چرا؟ شما الان نمیدونی در این دار قصبی که الان گرفتار شدی وقت نمازم ها، آیا نماز در اینجا واجبه؟ شارع جعل وجوب کرده یا جعل حرمت کرده به خاطر اینکه زمین قصبیه؟ خب این استدلال میگه چی؟ میگه آقا نخون، فوقش اگر شما بخونی مصلحتی از دستت میره، اما اگر مفسده دار باشه قصب اینجا، خب گرفتار مفسده میشی. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. قید اون نماز رو بزن، خودت رو گرفتار مفسده نکن. این قاعده‌ای که مرحوم علامه گفته هم به درد اونجا میخوره هم به درد اینجا میخوره. البته این قاعده عقلایی است، یه قاعده عقلایی نسبت به امور مادی همینطوره. دیروی مثال زدم، من الان یک مسافرتی میخوام برم، یقین دارم 1,000,000 پول گیرم میاد، اما میدونم توراج احتمال قوی هم میدم که به سارق مسلح بر بخورم، که چیکار کنم؟ اصلا نابود میکنه خودمو، همه اموالمو. اینجا عقل میگه چی؟ عقلا میگن چی؟ میگن آقا قید اون 1,000,000 بزن، خودتو گرفتار مفسده نکن. دفع المفسده درسته اگر این مسافرت به اتمام برسه 1,000,000 گیرت میاد، اما احتمال قوی داره در این راه سارق مسلح باشه. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. قید اون 1,000,000 منفعت رو بزن، خودت رو گرفتار مفسده نکن. غرض این یه قاعده عقلایی، کاربردش هم در امور مادیه، اما از این قاعده عقلایی اومدن برای اینجا استفاده کردن، گفتن در اینجا الان شما نمیدونی این نماز در دار قصبی واجبه یا حرامه، خب در اینجا چیکار کن شما؟ نخون. چرا؟ برای اینکه اگر نخونی گرفتار مفسده نمیشی، درسته اگر بخوانی یک مصلحتی گیرت میاد، اما خودت از مفسده نجات بده و نمیخواد این نماز رو بخونی. آمدن از این دلیل استفاده کردن برای اینکه جانب نهی و در ما نهن و فی ما ترجیح بدیم بر جانب امر و منها. دیگر از اون وجوهی که برای ترجیح جانب نهی گفتن سه تا ظاهرن دلیله، یه دونشو خوندین، دومی و سومی. و منها دیگر از وجوهی که برای ترجیح جانب نهی گفتن اینه، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. خب میرزای قمی ایراد کرده به این استدلال، قوانین جلد اول صفحه 153، که اون دومی و سومی و چهارمی اینا رو همه رو در همون قوانین شما میتونید پیدا بکنید. ایشون اورد علیه تل قوانین جلد 1 صفحه 153. آقای میرزای قمی اومده اشکال کرده، گفته آقا اینجا یه دونه مفسده نی، دو تا مفسده است. شما میگه اگر بخونم مفسده قصب، اما اگر اونجا بخونم نخونم یک مصلحت. ایشون میفرماد نه، در ترک واجب هم مفسده است، دو تا مفسده است. بخوانی مفسده قصب، نخوانی مفسده ترک صلات. خود ترک صلات هم مفسده است، پس یه دونه مفسده نی. اگر یه دونه مفسده بود میگفتیم دفع المفسده اولا من جلب المنفع، ولی این ورش هم مفسده است. بخوانی مفسده چون قصبه، نخوانی هم ترک صلات مفسده، پس اینجا تضاهم بین دو تا مفسده است و شما باید چیکار کنی در متضاهمه؟ بعد بری سراغ اهم. پس دقت کردین، علامه میخواست بگه اینجا یه دونه مصلحت یه دونه مفسده، مصلحتو بذار کنار، قیدشو بزن، خودتو از مفسده نجات بده. میزای قمی میفرماد نه، این قاعده، حالا این توضیحات من عرض میکنم، تو قوانین که نداره. میزای قمی میخواد بگه این جمله چون جمله عقلایی است، بنای عقلا بر اینه، کاربردش در همون مثالی است که من زدم، اما در ما نحن فی که صحبت عبادته و صحبت مصلحت و فساد و اینهاست، در اینجا اون قاعده کاربرد نداره. اینجا دو تا مفسده است، نه یه دونه مفسده، که شما بگی دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. نماز بخوانی مفسده چون قصبه، نخوانی هم مفسده است، برای این که ترک واجبم خودش مفسده داره. بنابراین دو تا مفسده است اینجا، تضاهم بین مفسدت اینه، و در تضاهم باید چیکار کرد؟ سراغ اهم رفت. بعد ببینیم مفسده کدوم قوی تره. قبلا هم صحبت شده بود در متضاهمه، باید ببینیم حالا که اینا با هم دو تا تضاهم میکنن، این دو تا مفسده، باید ببینیم مفسده کدام قوی تره. پس شما با این دلیل نمیتونید بگید ترجیح جانب نهی مقدمه. باید ببینید کدام از دو تا مفسده ها غلبه بیشتر داره، اونو مقدم بکنی. اوره ده بر این استدلال علامه در قوانین ایراد شده به انهو، یعنی این دفع المفسده، این قانون دفع المفسده مطلقا ممنوعه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی کلیتشو ما قبول نداریم. کجا قبول داریم؟ در اون مسائل مادی، همون مثالی که ما دادیم، بابا قید اون مسافرت رو بزن، قید اون 1,000,000 رو بزن، گرفتار مفسده نکن خودتو، کلیت نداره. یعنی این قانون عقلاییه، این قانون عقلایی به درد امور مادی میخوره، اما در ما نهنفی که صحبت از عبادت و وجوب و حرمته، این قانون اینجا کاربرد نداره. یعنی کلیتش ممنوعه. مطلقا ممنوعه یعنی کلیت نداره. چرا؟ لأن فی ترک الواجبه ایذن مفسده، برای اینکه شما در ترکش هم مفسده است. شما میگه اگر بخوانم مفسده است، نه نخوانی هم مفسده است، چون ترک واجبه و در ترک واجبم مفسده است. ادا تعینه، ادا تعینه یعنی چی؟ یعنی اگر اون واجب متعین شد، میدونید کجا واجب متعین میشه؟ اونجا که مندوحه نباشه، چاره نباشه. گفتیم در دوران بین وجوب و حرمت، این بحث اجتماع امر و نه، مال اونجاست که مندوحه نباشه، یعنی چاره ندارم. و الا اگر چاره داشته باشم متعین نیست اینجا، خب میرم اونجا میخونم. این تعین مال کجاست؟ قرار اینو از کناری ساده نگذرید. اذا تعینه مال اونجاست که مندوحه نباشه، یعنی من چاره ای ندارم. همین یه دونه اتاق غصبیه، منم اینجا زندانی شدم، چاره ندارم جای دیگه برم. اون وقت ایشون میفرما در اینجا صلات متعینه، یعنی الان اینجا نماز بر شما متعین شده. بله، اگر مندوحه داشتی شما، یعنی جای دیگه هم میتونستی بخونی، بله این من تعین نداشت، ولی الان که شما چاره نداری، مندوحه نداری، فقط همین اتاق قصبی و همین اینجا، اگر شما بخوای نماز نخونی، نماز متعین شده اینجا. این ترک صلات متعین خودش مفسده داره. اذا تعینه یعنی اگر واجبی متعین شد، کجاست متعین؟ اونجا که مندوحه نباشه. اگر مندوحه نبود اون واجب متعینه، اون وقت شما اگر این واجب رو نیاری، در این ترکش هم مفسده است. چی کار کرد میرزا؟ علامه میخواست بگه یه دونه مصلحته، یه دونه مفسده، شما ترک مفسده کن بهتر از اون درک مصلحته. ایشون میگه نه، دو تا مفسده است. اگر بخوانی چون قصب مفسده، اگرم نخوانی بازم مفسده است، چون فرضی نیست که همین یه دونه مکانه که اگر نخوانی دیگه جای دیگه نمیتونی بخوانی. اگر متعین شد وجوبش، در ترکش هم مفسده است، دیگه اینا رو اضافه کنید، وقت میشه چی؟ میشه متزاهمه، یعنی تزاهم بین دو مفسده است. بخوانی مفسده، نخوانی مفسده، دو تا مفسده تزاهم میکنن. اینا رو همه رو زمینه بکنید. یه خلاصه حرفای میرزای قمیه، ایشون فقط یه کلمه میگه، بقیهشو بعد از خارج بگیم. خلاصه آقای علامه، یه دونه مفسده یه دونه مصلحت نی، دو تا مفسده است، تداهم مفسدتینه. بخوانی مفسده چون قصبه، نخوانی هم مفسده چون متعینن، شما نباید اینجا بعد بخونی. هم فعلش مفسده داره، هم ترکش مفسده داره، تداهم بین مفسدتین میشه در متزاهمه. باید رجوع به اهم و اغلب بکنیم، ببینیم کدوم مصلحتش بیشتره، یعنی کدوم مفسدش قوی تره، اون اختیار بکنیم، و الا نمیتونیم بیان بگیم جانب نهی انتخاب بکنیم. خب این استدلال و اینم ایراد. ایشون ایراد میرزای قمی رو رد میکنه، ایراد میرزای قمی رو ایشون رد میکنن، بعد خودشون چهار تا ایراد میکنن. فعلا میخوام چیکار کنیم؟ بگیم این حرف آقای میرزای قمی مثلا ناتمامه. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه ما معتقدیم احکام تاشی از مصالح و مفاسد واقعی است. اگر به شما میگن نماز واجبه، یعنی چی؟ یعنی در فعلش مصلحته، نه اینکه در ترکش مفسده است. اگر به شما میگن شراب حرامه، یعنی در فعلش مفسده است، نه اینکه در ترکش مصلحته. اگر چیزی رو گفتن واجبه، معناش چیه؟ یعنی فعلش مصلحت داره، اما نه اینکه ترکش مفسده داره. اگر چیزی رو گفتن حرامه، یعنی فعلش مفسده داره، نه اینکه ترکش مصلحت داره. شما اومدی میگی در ترک اینم مفسده است، حال اون که نه، ترک امر عدمیه و بر امر عدمی نمیشه اثر وجودی بار باشه. لا یخفا مافی، ما یعنی فساد، لا یخفا، فسادی که در این ایراد میرزای قمی هست. بعد اگه ایرادی باشه خودمون چند تا ایراد میکنیم، ولی این ایراد شما وارد می. چرا؟ فان الواجب ولو کان معینه، یعنی ولو مندوح هم نباشه، ولو نماز الان برای شما در اینجا به حساب معین باشه، واجب ولو معینم باشه، لیس الا لعجل ان فی فعله مصلحت ان یلزم ایسای استیفاءها. معنای این که میگن واجبه، مثلا نماز واجبه، یعنی در فعلش مصلحت لازم الاستیفاء من دون ان یکون فی ترکه مفسده. اگه میگن نماز واجبه، یعنی فعلش مصلحت داره، اما نه اینکه ترکش مفسده داره، برای اینکه ترک امر عدمیه و امر عدمی نمیشه اثر وجودی برش مترتب بشه. ببینید آقا، یه قدی که انسان ذهنش به فلسفه اینا مشوب میشه، این حرفا زده میشه با و اینه در عبادیات حرفانی، این که از قوانین فلسفه است که امر عدمی نمیشه بر او شیء وجودی بار بشه. ببینید نباید ایشان حرفای فلسفه رو انسان قاطی فقه و اصول بکنه، ولی ذهنیات انسان که یه قدی به فلسفه و معقوله اینا مشوب میشه، قهرن ناخودآگاه حرفای اونجا رو میاره اینجا. ایشون این مسلمه در فلسفه گفتن امور عدمی لا یترتب علیه اثر وجودی، ایشون میخواد از اون استفاده بکنه. ایشون میگه الان شما میگی در ترک این صلات مفسده است، و حال اون که ترک امر عدمیه، امر عدمی شیء وجودی بر اون مترتب نی، غلط اینا میخوره به اونجا، خیلی هم خلاصه در اینجا کاربردی نداره. حالا دارن میفرمان دیگه، ان نقال و کل بقال، ما باید نقل بکنیم، کاری به درست نادرستیش نداریم. خلاصه ایشون میفرمان اگر به شما گفتن این فعل واجبه، یعنی در یعنی اگر گفتن این عمل واجبه، یعنی فعلش مصلحت داره، نه اینکه دیگه در ترکش مفسده است. چرا؟ برای اینکه ترک امر عدمیه و بر امر عدمی نمیشه شیء وجودی، یعنی مفسده بر او مترتب باشه. کما ان الحرام، چنانچه اگر گفتن این حرامه، این لیس الا لعجل المفسده فی فعله، اگر به شما میگن این حرامه، یعنی فعلش مفسده داره، بلا مصلحت فی ترکه. البته شاهد ما اون اولیه، چون میرزای قمی گفته بود چی؟ گفته بود این صلات ترکش هم مفسده داره. میگیم نه، صلات که اگرم متعین باشه، واجب باشه، فقط در فعلش مصلحته، نه اینکه در ترکش مفسده باشه. در ترکش مفسده نی، یعنی یه دونه مفسده است. میرزای قمی میخواست اینجا دو تا مفسده درست کنه، بگه بخوانی مفسده داره، نخوانی مفسده داره، تضاهم بین مفسده. ایشون میگه نه، یه دونه مفسده است، بخوانی مفسده داره، اما اگر نخوانی مفسده نداره. این نماز بر فرضم واجب باشه، فعلش مصلحت داره، اما ترکش مفسده داره، نه، پس دو تا مفسده نی، یه دونه مصلحته، یه دونه مفسده است. شما ترک مفسده بکنید اولاست از جلب منفعت. پس ایراد میرزای قمی رو مثلا قبول نداریم، لکن یرد علی، ولی خود ما چهار تا ایراد داریم. ما به این استدلال علامه چهار ایراد داریم. اول این که کبرای کلی رو قبول نداریم. ما قبول نداریم این کبرای کلی رو که همه جا دفع المفسده اولا باشه از جلب منفعت. نه، یه جاهایی داریم جلب المنفعت اولا من دفع المفسده، ایراد اول معلوم شد. ایراد اولی که این کبرا رو ما قبول نداریم به نحو کبرای کلی، که در همه جا دفع المفسده اولا باشه از جلب منفعت، نه گاهی به عکسشه، جلب المنفعه اولا من دفع المفسده. حالا من یه مثال از خارج بزنم، ایشون مثال نمیزنه، یک مثالی رو اشاره میکنه. من اول یه مثال از خارج بزنم، بعدم اون مثالی که ایشون اشاره میکنه اونم بعدن عرض میکنیم. الان توی زمین غصبی یک استخریه، یه نفر افتاده داره غرق میشه، منم شناگری بلدم، خب چیکار کنم؟ وارد بشم مفسده؟ فعل غصبه دیگه، زمین مردمه، وارد بشم مفسده. اما اگه وارد نشم اون بنده خدا از دنیا میره، مصلحت داره انقاذ او. اینجا چی؟ اینجا جلب المنفعه اولا من دفع المفسده. برو تو زمین غصبی ولو الان مفسده مرتکب شدی، اما اینجا جلب المنفعه اولا من ترک المفسده، اولا من دفع المفسده. برو تو این زمین غصبی مرتکب این کار فاسدم بشو. چرا؟ برای این که جلب المنفعه اولا من دفع المفسده. این مثالی که از خارج زدیم، یعنی برای عبارت ایشون که کبرا کلی نی، که همه جا دفع المفسده اولا باشه، در این مثال جلب المنفعه اولاست من دفع المفسده. برو تو این زمین غصبی ولو مرتکب کار مفسده دارم شدی، ولی اینجا جلب المصلحه اولا من دفع المفسده. این مثال واقعی به استرا. من چه مستردیم؟ او که به من چه مربوطه؟ همینه ده، من که مسترد، مستر اینه که دستفای منو ببندن شراب بیرزن تو گلو، اینه میگن مسترد. پس خلاصه مطلب، آقا بی خودی اینقدر مشکل وقت رو نگیری، چرا اصرار میکنی به حرف ناتمام؟ اضطرار اونجاییست که دستفای منو ببندن شراب بیرزن تو گلو. به این چه میگن مسترد؟ من اصلا دل میکنم میرم میگن به من چه؟ من مسترم، من رو وجدانم، رو اسلامم، حالا مسلمانم که نباشم، رو وجدانم میگه آقا برو این کارو بکن، ولو زمین غصبیه، ولو صاحبش راضی نی، برو شما این کارو بکن. به استرار اصلا ربطی نداره. پس خلاصه در این مثال چی شد؟ جلب المنفعه. اصرار اینقدر نکن رو حرف باطل. آقا یه حرفی میخوای بزنی، حرفتو میخوای به کرسی بشونی، حدشم من میگم دوباره صداتو بلند میکنی. علا کله ها خلاصه مطلب، الان اینجا چی شد؟ اون کبرای کلی نیست، جلب المنفعه اولا من دفع المفسده. این مثالی که من عرض میکنم تا برسیم به مثال ایشون. ایراد قمی رو رد کردیم، ایراد مرحوم قمی رو رد کردیم، حالا خودمون میخوایم چهار تا ایراد بکنیم. ایشون میفرماد یرد و علل، اگه ایرادی هم بر آقای علامه هست، بر اون استدلال ایرادی هم هست، یرد و علیه ان الاولویه مطلقا ممنوعه، یعنی این کبرای کلی رو ما قبول نداریم. الاولویت و مطلقا، شما میگین چی؟ همه جا دفع المفسده اولاست، ما این اولویت رو یعنی این کبرای به نحو کلی رو قبول نداریم. چرا؟ برای این که ربما یکون العکس اولا، گاهی عکسش اولاست. عکسش کدومه؟ جلب المنفعت اولا من دفع المفسده. از شدم اون مثال در ذهنتون باشه که در اون مثال جلب المنفعه اولا من دفع المفسده. ولی ایشون یه مثالی دیگه میزنن، البته باید مثال هم نمیزنن، یک اشارهی میکنن باید توضیح بدیم. کما یشهد و بهی، شاهد بر این عکس، میخوام شاهد بیاریم بر عکس قضیه، که گاهی از اوقات جلب منفعت اولاست از دفع مفسده. شاهد بر این عکس که ما میگیم کبرا کلینی، مقایسه فعل بعضی از محرمات با ترک بعضی از واجبات. الان رو مثالی که من زدم، محرممون چی بود؟ دخول در این ملک غصب. واجبمون چی بود؟ انقاذ اون بنده خدا. اون مثالی که الان من زدم کاملا با این تطبیق میکنه. شما الان مقایسه کن اون وجوب انقاذ او رو با این قصد. خیلی تفاوت زمین تا آسمونه، بله حرامه در ملک قصد بیادم وارد بشه، کار مفسده داریه، ولی شما مصلحت اون طرف رو نگاه کن. الان مقایسه کن فعل بعضی از محرمات، دخول در ملک قصد، با ترک بعد واجبات که انقاض اون بنده خدا باشه اصلا قابل قیاس نی. اینجا کاملا قضیه به عکسه، باید جلب المنفعه بکنم و دفع و مفسده رو انجام ندم. مخصوصا مثل صلات و ما یتلو تلوه ها، مثل نماز و اون چیزایی که تالی تلوه نمازه. میدونید اشاره به چیه؟ یه حدیث ما داریم که بنی الاسلام علی خمس، اساس اسلام بر پنج چیزه، نماز است و روزه است و حج است و جهاد است و آخریش هم ولایت، که امام میفرماد ما نودیه به شیء مثل الولایه، هیچ واجبی مثل این واجبات نی. با اینکه اساس اسلام نمازه، ولی بین این پنج تام، تازه بین این پنج تام باز ولایت از همه اینها قوی تره. حالا یا ولایت به معنای دوستی اهل بیت یا به معنای سرپرستی اهل بیت، علی کل حال تازه این چهار تای اساسی اون پنجمی اساسی تر از این چهار تا. خب حالا شاهد ما سر چیه؟ صلات و تلوش. صلات تلوش چیه تو این حدیث؟ صوم است و حج است و جهاد و اینها. ایشون میگه این صلات و اون مابقی تالیتل، یعنی صلات با اون تالیتل، با اینکه انقدر مهمه، اون وقت شما نمیتونی این کار مهم رو بذاری کنار، بگی به خاطر این که مفسده داره. تا مثال از خارج نزنیم این عبارت روشن نمیشه. الان من میخوام رو به قبله نماز بخونم، یه زنهایی هم اونجا خود به خود چشم من میفته به اون زنها، بگم نه آقا من امروز نماز نمیخونم، برای اینکه مفسده داره. شارع گفته دیدن نامحرم حرامه، من اگه چشمم میفته کار مفسده کردم، پس من امروز نماز نمیخونم. نمیشه. شما بعد اینجا دفع جلب المنفعت اولا من دفع المفسده. اون مثالی که من زدم خوب بود، این مثال ایشونم مثال نزدن ولی یه اشاره ای کردن. الان در اینجا باید این اشاره ایشونو تتمیمش بکنیم، بگیم الان خصوصا صلات که اگر مقایسش بکنی با بعضی از محرمات که چشم افتادن به اون نامحرم، بیان بگم آقا من اصلا این رو نماز نمیخونم، برای این که تا آخر نماز ناخودآگاه هی چشمم میفته به این نامحرم و این کار مفسده داریه. نه، شما اینجا نماز بخوان. جلب المنفعه، مصلحتی که در نماز داره کجا؟ اساس اسلامه. اون حالا برفردم حرام باشه که حرامم ها، شما هم که قصدی نداری، ولی بالاخره اگر مفسده داشته باشه نسبت به این تفاوت زمین تا آسمانه. اینجا جای این قانونه، بیاییم بگیم جلب المنفعت اولا من دفع المفسده. شما این نماز بخون، حالا برفردم چشم دفتاد به نامحرم، چی شد آقا؟ پس کبرای کلی رو نپذیرفتیم. این تو نیست که همه جا دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. کلیت این کبرا رو ما قبول نداریم. ما میگیم بعضی از جاها جلب المنفعه اولا من دفع المفسده. حالا یا اون مثالی که من از خارج زدم مثل اون استخر قصبی، یا مثالی که ایشون اشارتن فرمودن، این اشکال اول ما. پس ما این کلیت کبرا رو قبول نداریم. گاهی قضیه به عکس جلب المنفعه اولا میشه از دفع مفسده. این اولا. ولو سلم، بریم سراغ اشکال دوم. سلمنا، باشه، کبرا رو پذیرفتیم، همه جا دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، اما ما نهنفی از صغرای اون کبرانی. کبرا رو پذیرفتیم ما در اشکال دوم، کبرا رو پذیرفتیم. خیلی خوب، همه جا دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، ولی ما نهنفی صغرای اون کبرانی. ما نهنفی اینجا واجب و حرام آمریه. بله در معموری درسته، تا مثال نزنیم روشن نمیشه. من الان نذر کردم که پای سفره قضام یه قدری سرکه بخورم، نذر راجحی هم هست، چون سرکه خیلی برای قلب خوبه. اون وقتا این دکترها میگفتن عیب داره، ولی همشون معتقدن یه ذره و نه یه استکان، یه قاشق چای خوری، یه قاشق غذاخوری کمتر، یه مقدار سرکه خیلی برای صحت بدن نافعه. در روایات داره لا تجلس اندخان لم یکن فیه خلون، نشین کنار سفره‌ای که سرکه دوش نی. لا تجلس عند خوان سفره که لیس فیه الخل، سفره‌ای که کنارش سرکه نباشه نشینن، حتما سر غذاتون یه ذره سرکه بخوری. خب حالا من نذر کردم، نذرم هم راجعه دیگه، نذر کردم که پای غذام یه قدی سرکه بخورم، حالا اومدم بخورم ولی نمیدونم اشتباه کردم، این خمره یا خله؟ این مایه‌ای که الان تو سفره منه خمره یا خله؟ چون اینا نزدیک به همه. خب اول سرک خمر میشه بعد میشه سرکه، حالا من نمیدانم این دوران خمریتشو گذرونده که بشه سرکه. اگر سرکه باشه واجبه طبق نظری که من کردم، و اگر خمر باشه حرامه. خب اینجا الان دوران امر است بین وجوب و حرمت، اما وجوب و حرمت معموری، یعنی این وجوب و حرمت مربوط به من میشه، به شاره مربوطه نی. من نذر کردم سرکه بخورم، حالا نمیدونم این سرکه است تا خوردنش واجب باشه یا این که خمره تا خوردنش حرام باشه. این قانون دفع المفسده بر اینجا خوبه. آقا قید این مصلحت رو بزن، حالا برفردن سرکه نخوردی یه مصلحتی از دستت میره، اما اگر خمر باشه گرفتار مفسده میشی. ببینیم ایشون میگه این قانون مال اینجاست، یعنی وجوب حرام معموریه مربوط به منه، و حال اینکه بحث ما وجوب حرام آمریه. نمیدانم شارع، آمر یعنی شارع، نمیدونم شارع جعل وجوب کرده برای نماز در دار قصری یا نکرده، جعل وجوب کرده یا جعل حرمت. ببینی ما نهنفی اینجاست، یعنی دوران امر است بین وجوب و حرمت آمری، بحث ما اینه. به حال این که این قانون دفع المفسده مال وجوب حرام معموریه، پس بر فرضم که ما کلی رو بپذیریم بگیم همه جا دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، بر فرضم اون کبرا رو بپذیریم، ولی فهوه یعنی این قانون دفع المفسده اجنبی یون عن المقام. مقام کجاست؟ وجوب حرام آمری. مقام ما وجوب و حرام آمریه، آمر یعنی شاره. نمیدانم آیا شاره برای نماز در دار قصوی وجوب جعل کرده یا حرمت، چون هر دو که نمیشه، ما امتنایی هستیم، یا وجوب یا حرامه. اینجاست بحث ما، اینجاست، و این دفع المفسده به درد اینجا نمیخوره. این قانون دفع المفسده مال دوران بین وجوب و حرام معموریه، مثل اون مثال سیکهی که من زدم. لو سلم برفردم کبرای کلی رو بپذیریم، اجنبیست این دفع المفسده از مقام. چرا؟ برای اینکه مقام وجوب و حرام آمریه. فإنهو اون دفع المفسده، اون قانون دفع المفسده اینجاهاییست که امر دائر باشه بین وجوب و حرام معموری. زیرش می نویسید معموری، یعنی این قانون دفع المفسده مال کجاست؟ اونجایی که دوران وجوب و حرام بشه معموری. و حالی که بحث ما چیه؟ وجوب و حرام آمری. نمیدونم شارع جعل وجوب کرده برای نماز در دار قصوی یا جعل حرمت کرده، بحث ما در آمریه. و حال اینکه این قانون انهو، این قانون دفع المفسده کجا جاری میشه؟ اونجایی که بین وجوب و حرام معموری باشه. پس نتیجتا اگرم کبرا رو بپذیریم، ولی ما نهنفی از سغریات اونجا نی. ولو سلم، اشکال سوم، ولو سلم، این کتاب رفته تو حاشیه، ولو سلم انما یجدی، بر فردم بپذیریم بگیم آقا این هم در آمری میاد هم در معموری. ما گفتیم در معموری است میاد، در آمری نمیاد. حالا لو سلم، اگر پذیرفتیم که این قانون دفع المفسده در آمری هم میاد، یعنی ما نهنفی هم از سغریات اون کبرات، ولو سلم که در آمری هم این قانون میاد، انما یجدی ما لو حصل القطع به. وقتی مجدی این قانون که علم داشته باشیم، قطع داشته باشیم به این که دفع المفسده اولاست، با حالی که ما قطع نداریم، چون احتمال عکسش هم میدیم. دقیق میفهمید اشکال سومو؟ بر فرضیم بپذیریم که این قانون دفع المفسده در آمریم میاد، در مأموریم میاد، انما یجدی این قانون، این قانون دفع المفسده کجا مجدیه، کجا فائده داره؟ اونجایی که قطع حاصل بکنیم به این که دفع المفسده اولاست. و حالی که ما قطع نداریم. چرا؟ چون احتمال عکسش هم میدیم. ولو سلم، اشکال چهارم، حالا سلم نه بگیم نه، ولو سلم که نه خیر، اونجایی هم که قطع نداریم میاد. این اشکال ها رو همه دقت داشته باشین. لو سلم برفرضم بگیم نه، اونجایی هم که قطع نداریم به دفع اولویت، اونجا هم این قانون میاد. ولو سلم انهو، اون قانون دفع المفسده، یجدی ولو لم یحصل القطع بالاولویت، فاله لم یحصل بنویسید، ولو لم یحصل القطع بالاولویه، یعنی ولو اینطوری هم باشه اون قانون میاد. ولی انما یجری اون قانون در اون جایی که لا یکون هناک مجال لاصالت البراءه، این قانون دفع المفسده مال اون جایی است که مجالی برای اصالت البراءه نباشه. لا فی ما تجری، یک کلمه چند کلمه رها کنی، لا فی ما تجری، این نسخه که دست منه یجریه، غلطه، تجری فاعلش اصالت البراءه است. برفردم اینجور باشه، این قانون دفع مصلحت، دفع مفسده اولاست، این مال اون جاهاییست که مجالی نباشه برای اصالت البراءه. لا فی ما تجری، اما در ما نحنفی مجال هست، در ما نحنفی ما میتونیم اصالت البراءه جاری کنیم. نمیدونم شارع برای این نماد در دار قصبی جعل حرمت کرده یا نه از براءه. پس این قانون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه مال کجاست؟ مال اون جاهایی که انسان نتوانه اصل براءت جاری کنه یا اصالت الاشتغال جاری کنه. لا فی ما تجری، اما اون جاهایی که جاریست اصالت البراءه، کما فی محل الاجتماع. محل اجتماع کدومه؟ همون نماد در دار قصبی، قبلا هم میخوندیم محل اجتماع اون نماد در دار قصبیه. اینجا چی کار میکنیم؟ لأصالت البراءه عن حرمته، اینجا اصالت البراءه جاری میکنیم عن حرمتهی، حرمت اون محل اجتماع. فیح کمو به صحته. پس خلاصه مطلب، این قانون دفع المفسد اولا من جلب المنفعه مال کجاست؟ برفرضم از سه تا اشکال صرف نظر کنیم، مال اونجاییست که نتوانیم اصل براءت جاری کنیم، ولی اینجا ما میتوانیم اصل براءت جاری کنیم. تجری کما فل اجتماع، فل اجتماع یعنی نماد در دار قصبی، ما میتونیم در دار قصبی اصالت البراءه جاری کنیم. نمیدانم شارع برای این نماد در دار قصبی جعل حرمت کرده یا نه، لأصالت البراءه، اصالت البراءه جاری کن. دیگه نوبت به دفع المفسده نمیرسه، اصالت البراءه جاری کن عن حرمتهی، حرمت اون محل اجتماع. یعنی بگو اصل اینه که شارع جعل حرمت نکرده، فیح کمو به صحته. این ضمیرم بود به همون محل اجتماع برمیگرده. وقتی اصالت البراءه کردین چیکار کرد در چهارمی؟ برفرضم سه تا اشکالو بذاریم کنار، میگیم این قانون دفع المفسده مال کجاست؟ مال اونجایی که نتوانی اصالت البراءه جاری کنی، اما در ما نحلفی شما میتونی جاری کنی. لا یعنی لا یجدی فی ما تجری، در اون جاهایی که اصالت البراءه جاریه شما میتوانی در ما نحلفی اصالت البراءه جاری کنی. بگی چی؟ بگی اصل براءت از حرمت این صلات در دار قصبیه. وقتی اصالت البراءه جاری کردی یحکمو به صحته. بله در اون جاهایی که نمیتوانی اصالت البراءه و اصالت الاشتغال جاری کنی، اون جاها نه، کما فی دوران الامر بین الوجوب و الحرمت تعیینیه، که یه مسئله مهمیه. انشالله دیگه این جمله رو فردا توضیح میدیم، وقت گذشته. میخوییم انشالله فردا میخوییم.
اولی که برخود کلیت نداره این خدمت شما، یه مثالی هم که آورد برخود که در دار مصوبه یا نجات مؤمن که در اون استخدی که اون خود علامه هم قبول داره که بعد اونجا باید شما برید.
همینه میگه، میگه خودت هم که قبول داری اینجا
دیگه، مثلا
همین داری که میگه توجه شما نداری، شما داری این کلی رو میگه، اما توجه به این مثال نداری. اگه از سوال بکنم میگی برو، اما توجه نداری که این حرف در خلاف این فتواست.
این مأموری و آمری یعنی همون متظاهمان و متعارضان من
وجوب و حرمت مربوطی به من راجب سرکه.
بله
من نذر کردم سرکه بخورم، حالا نمیدونم این سرکه است یا خمره.
بله.
به شاره ربطی نداره. اینجا وجوب و حرمت مربوطی به منه.
بله.
اما در اونجایی که نمیدونم شاره جعل وجوب کرده برای نماد در دار قسمی.
بله.
یا جعل حرمت کرده مربوط به شاره، مربوط به احکام دیگه. بله بله. خیلی خوششون میگه خلاصه این قانون مال اونجایی است که وجوب و حرام معمولی باشه. یعنی از ناحیه من الان دوران هم بین وجوب و حرمته. خب به من میگن چی؟ میگن آقا قید این سرکه رو بزن، قید این مایه رو بزن. اون مصلحتشو از دست میدی بده، ولی خودت گرفتار حرام نکن اگه خمر باشه. به درد اینجا میخوره. اما ما نهنفی چیه؟ مربوط به عامره. من نمیدونم شاره جعل وجوب کرده برای صلات یا جعل حرمت کرده. در اینجا نمیتونم دفع المفسد اولا من جلب المنفعت رو پیاده کنم، چون مربوط به کار شارعه. این قانون عقلی مربوط به کار منه.
نمیشه اینجا
تابع امر شارع
باشه،
مثلا 70 درمیشه. نه از کردم آخه سوال مربوط به کار منه. میخوام بگیم جعل شارع اینجا نی. شارع گفته خمر نخور سرکه بخور. من نمیدونم این خمر یا سرکه است. به شارع رفتی نداره.
گفت که این دلال اول گفت دلالت امر نه
نه
یاله بگیم بعد استیاب که باید هست.
بعد
یعنی دلالت بر استیاب میکنه.
بعد
اومده گفته که نه دلالت لا به شرط هست دلالتش بر استیاب. اول میگه دلالت بر استیاب میکنه، بعد میگه که نه لا به شرط
هست. اون مال کلشه، رجلش رو بگید شما. اون رجلش طبیعت مهمله است، یعنی طبیعت لاغه. اونی که اول گفتی مربوطه به خود کله که استیاب داره. این یه مربوطه به اون مدخوله که